بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم و تشکر میکنم از اینکه وقتشون رو اختصاص دادن به این برنامه. انشالله با توجه به زمانی که دبیر محترم جلسه اعلام کردن و موضوعی که عنوان شده بتونیم اون مباحثی که سرفصل‌های مهم این بحث هست رو تقدیم شما بکنیم. خب بحث تأثیر هوش مصنوعی بر تحلیل منابع دینی به طور کلی یکی از موضوعاتی هست که امروز در جامعه بسیار مورد توجه قرار گرفته و ما باید به این نکته توجه بکنیم که هوش مصنوعی و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی همانطوری که امکاناتی رو در اختیار ما قرار میدن جهت تسهیل پژوهشگری، امکان داره مشکلات و آسیب‌هایی رو هم در همین زمینه ایجاد کنن. من در ابتدا با این نکته شروع میکنم که هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار جدید نیست و نباید نگاه ابزاری صرف به این فناوری داشته باشیم. با توجه به این که هوش مصنوعی یک منطق جدید برای فهم پدیده‌های مختلف است و این منطق جدید یک ساختار و یک شالوده از پیش تعیین شده دارد. به طور ساده‌تر اگر بخوام بیان بکنم، هوش مصنوعی و منطق هوش مصنوعی مبتنی بر الگوریتم‌هایی هست که از قبل طراحی شده و این الگوریتم‌ها هستند که فرایند تفکر هوشمند، فرایند پردازش هوشمند و فرایند تولید و خروجی هوشمند رو در واقع مدیریت میکنن. به بیان دیگه، هوش مصنوعی با توجه به این منطق جدید میتواند تأثیرات گسترده‌ای در زمینه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و فلسفی به جای بگذاره. خب اگر بخوایم خلاصه، چون عنوان نشست ما بحث آسیب هاست، حالا مزایای هوش مصنوعی هم در این موضوع مطرحه، اما ما کانون توجهمون در حوزه آسیب ها هست. اگر بخوایم در موضوع نشست که بحث معارف نبوی و حکرانی نبوی هست آسیب‌های اون رو بررسی بکنیم، من آسیب اول رو بحث تقلیل گرایی در واقع عنوان کردم و اون این که پیامبر با توجه به اون در واقع ساختار و ویژگی‌های شخصیتی که دارد و اون در واقع لوازم نبوت از جمله وحی، از جمله تربیت معنوی، از جمله اخلاق، از جمله نیت الهی، همه اونها در تحلیل الگوریتمی که هوش مصنوعی از یک شخصیت داره در واقع جای نمیگیره. به عبارت ساده تر بخوام بگم، پیامبر رو به عنوان یک مدیر و یک مدیری که تحلیل اون بر اساس داده های خودش انجام شده میشناسه هوش مصنوعی. شما اگر از چت‌بات های هوش مصنوعی سوال بکنید ویژگی های مثلا حکمرانی نبوی یا ویژگی‌های مثلا حکمرانی پیامبران رو، دقیقاً میاد همون ویژگی‌هایی که یک مدیر برای جامعه باید داشته باشه اونها رو تعیین میکنه و بر مبنای اونها پردازش انجام میده. به عبارت دیگه، چون الگوریتم‌ها، یعنی اسلاید اول زمینه این بحثه، چون الگوریتم‌ها منطق هوش مصنوعی هستن، چیزهایی که قابل کمی‌سازی و الگوسازی باشه در واقع در پردازش ها دیده میشه و عناصر غیر داده ای رو حذف میکنه. عناصر غیر داده ای چیه؟ مثلا نیت، مثلا مسیر انتقال در واقع پیام الهی که وحی هست به پیامبر. خود قرآن که به صورت متن مکتوبی هست رو در واقع هوش مصنوعی پردازش میکنه، اما مثلا شأن نزول، مثلا موارد غیر داده‌ای که در الگوی حکمرانی پیامبر بوده طبیعتاً نادیده گرفته میشه. حالا مثلا یه مثال اینجا آوردیم، در پژوهش‌هایی که شده تحلیل صلح حدیبیه با مدل‌های هزینه فایده هوش مصنوعی میاد تحلیل میکنه، در حالی که اساس صلح حدیبیه مثلا میتونه یک پیام الهی یا اطاعت از وحی یا تبعیت در واقع الهی پیامبر باشه. یه در واقع آماری هم اینجا با توجه به چت‌بات هایی که الان در حوزه پژوهش استفاده میشه مثل پرپلکسیتی، مثل جیمنای و خود چت جی پی تی گرفتیم، ما که 65% پژوهش های جدید در حوزه رهبری نبوی از مدل های مدیریت مدرن استفاده میکنن. یعنی وقتی میخواد یه پردازشی از ویژگی های حکمرانی پیامبر به کاربر بده، سمت قیاسی که در الگوریتم هست مدیریت هست، مدیریت اونم مدیریت مدرن، مدیریت با ویژگی های مدرن، و مثلا حذف مؤلفه وحی که از ویژگی های حکمرانی نبوی هست در این مطالعات حدود 70%، یعنی 70% موارد اصلا وحی نادیده گرفته میشه. دلیلش چیه؟ گفتیم که هوش مصنوعی پایش الگوریتمه و الگوریتم داده های غیر کمی رو معمولا در نظر نمیگیره. آسیب دومی که در این حوزه در واقع بیشتر از پژوهش های سنتی دیده میشه، بحث سوگیری الگوریتمی و بازتولید تحریف های تاریخی هستش. خب مدل های هوش مصنوعی معمولا آموزش میبینن، آموزش از داده های مختلف، و اگر این داده ها دارای سوگیری باشن، نتایج حاصل نیست سوگیری خواهد داشت. اگر داده های آموزشی دارای سوگیری باشن، نتایج حاصل از تحلیل هم دارای سوگیری خواهد شد و اعتبار اسناد و زنجیره انتقال معرفت توسط پژوهش‌های هوش مصنوعی معمولا تضعیف میشه. یه مثال من بخوام بزنم، ما در ماجرای مثلا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داده‌های تاریخی مختلفی داریم و از جمله شواهد تاریخی حدیثی مختلفی داریم، اما مدل‌های هوش مصنوعی بر مبنای داده‌های اهل سنت آموزش یافتن. و وقتی شما میایید مثلا ماجرای حدک حرمت بیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو پژوهش می‌کنید، ببینید که اون مدل پاسخی داره میده بر مبنای داده‌های اهل سنت. لذا چون الگوریتمه، یعنی خیلی راحت میشه این رو تشخیص داد که دلیلش چیه. الگوریتم از داده‌های آموزش دیده که معتقد با اهل سنت بودن. چرا از اون داده‌ها آموزش دیده؟ چون داده‌های اهل سنت هم گستردگی انتشار بیشتری دارن، هم به راحتی در دسترسن، معمولا توی پلتفرم‌های اوپن سورس هستن، توی ویکی‌پدیا خیلی اینها بار شدن، توی کتابخانه‌های بین‌المللی در اختیار هستن، و ما داده‌هامون هنوز در این حد توسعه پیدا نکرده. آسیب سوم که در واقع میشه گفت یک خطر بسیار بزرگ هست، آسیب هالوسینیشن یا همون توهم معرفتی و خلق منابع جدیده. به راحتی هوش مصنوعی امروز میاد آیه قرآن خلق میکنه، هوش مصنوعی میاد روایت خلق میکنه. این آیات و روایات رو بر چه مبنایی خلق میکنه؟ خیلی جالبه شما بدونید که آیات و روایات مبتنی بر توهم هوش مصنوعی هست. یعنی مدل هوش مصنوعی بعد از این که یک کاربر میاد باش جستجوی انجام میده، خروجی رو میگیره، خودش میاد بر مبنای اون سوالات کاربر تولید یک سری منابع جعلی و فیک میکنه. خب اینجا گفتیم که خطر اینه که کاربر بیاد همین داده جعلی رو هم تو پژوهشش استفاده بکنه. بارها شده که مثلا یک اطلاع کتاب شناختی رو داده، حالا اینجا هم تو تصویر آوردیم، فرآیند شناختی هوش مصنوعی در علوم انسانی، مجله مطالعات نوین جلد 16 شماره 4 صفحه 78. اصلا همچین مجله ای و همچین عنوانی وجود نداره، ولی هوش مصنوعی میاد یک در واقع منبع سازی هم میکنه. به این میگن هالوسینیشن یا توهم هوش مصنوعی. و پیامد بنیادینش چیه؟ این آسیب‌ها سنگ بنای پژوهش، یعنی صحت سنجی منابع رو تخریب می‌کنه. پژوهشگر باید با هر گونه استفاده از هوش مصنوعی در مقاله خود شفاف سازی کنه. یعنی اگر که حالا وزارت علوم اخیراً یک دستورالعملی داد برای شیوه نامه استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش‌ها، دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که پژوهشگرها به خاطر اینکه کارشون سریعتر انجام بشه میومدن یه بخشی از پژوهش رو با هوش مصنوعی انجام میدادن، اما ارجاع نمیدن کدام بخش. به خصوص ما تو بخش جمع‌آوری منبع اگر که از هوش مصنوعی استفاده میکنیم حتما باید خودمون صحت سنجی بکنیم منابع رو، یعنی دیگه نسپاریم اینو به هوش مصنوعی، بگیم خب مثلا 100 تا منبع در یک موضوع ما بده. آسیب چهارم که بحث، حالا عنوانش من گذاشتم مرگ ظرافت، ترجمه ماشینی مفاهیم مقدس، این چیزی که امروز خیلی از دانشجوها و طلبه ها و پژوهشگرها احساس کردن که خب هوش مصنوعی میتونه به راحتی منابعشون رو ترجمه کنه و دیگه نیازی نیست خودشون برن به زبانی مسلط بشن و ترجمه کنن. ما اینجا پیشنهاد میکنیم که حتما ترجمه با هوش مصنوعی باید با سوپروایزر باشه یا با ناظر باشه. چرا؟ چون ترجمه ماشینی به شدت ساختار دستور زبان رو رعایت میکنه، اما تو بحث های معناشناسی و تحلیل گفتمان و تحلیل سبک نگارش اینها معمولا ضعیفه. همینطور که گفتین ترجمه ماشینی به لایه سطحی پرداخته و فاقد بار معنایی هم بستگی است و ترجمه های هوش مصنوعی که ترجمه های بحث اتحاد و روابط گروهی هستن بافت فرهنگی به اینجا دست میدن و ترجمه های انسانی هم که باز ادعا میکنن که ترجمه انسانی داره میشه به هوش مصنوعی بلاغت رو از دست میدن، ولی یه مترجم انسانی هم استعاره ها هم بافت فرهنگی و هم بلاغت رو به راحتی میتونه تشخیص بده. ما نمیگیم از هوش مصنوعی برای ترجمه استفاده نکنیم، ولی حتما باید سوپروایزر بیاد و این بافت رو خودش چک بکنه، استعاره رو. بله طبیعتا این سیستما، حالا اسلاید اول گفتیم چون بر مبنای الگوریتم هست معمولا رشد میکنه، آموزش میبینه. خب بله نه من میگم مثلا روی کرد دیدن بافت فرهنگی یا کشف استعاره ها در ترجمه نیست، ولی امکان داره شما بیایید هم یه دستور ویژه‌ای بدید، خب همین میشه ناظر دیگه، همون سوپروایزره، یعنی یه پرامپت حرفه‌ای داده بشه که آقا شما بافت و مثلا اون استعاره ها معادل های معنایی زبان رو هم بیاد در نظر بگیر. خب پس دارید سوپروایزری میکنید هر جوری، و امکان داره در سالهای آینده هم هوش مصنوعی به قدری پیشرفت بکنه که به الگوریتم های ترجمه انسانی یا پردازش انسانی نزدیک بشه. ولی الان بحث آسیب شناسی ما مربوط به زمان حاله. در زمان حال اگه کسی میخواد آره مثلا منابع مرتبط با پیامبر رو بیاد و ترجمه بکنه به زبان فارسی برای تحلیل اون منابع، اول باید ببینه ترجمهش واقعا نیازی به نظارت داره یا نه. یک آسیب دیگه بحث تعارض بنیادین عقل الگوریتمی یا تفکر الگوریتمی با تفکر وحیانی و عقل وحیانی است. خب در معارف حکرانی نبوی به در واقع واضح ترین شاخص بحث تفکر وحیانی و عقل وحیانی و اون نگاه متصل به وحی پیامبره. حالا اینا رو با هم مقایسه کردیم که عقل وحیانی که در واقع شاخص اصلی حکرانی نبوی هست با عقل الگوریتمی یا تفکر الگوریتمی هوش مصنوعی چه تفاوت‌هایی داره. اینجا مبنا وحی محوری هست، اونجا مبنا دیتا دریون یا همون داده محوریه. گفتیم مثلا هوش مصنوعی چیزی که داده نداشته باشه اصلا راجبش پردازشی انجام نمیده. مثلا ما بگیم این آیه قرآن هست اما این آیه قرآن شأن نزولش فلان مورد بوده، اون شأن نزول کسا نداره دیگه. هدف در عقل وحیانی عدالت و رستگاری و سعادت انسانه که ما داریم که پیامبر گرامی اسلام مبعوث شد برای مکارم اخلاق، برای توسعه مکارم اخلاقی، اما هدف توی عقل الگوریتمی بینسازی و مواردی مثل احتمال، مثل حدس، مثل پیشبینی. منطق عقل وحیانی امر الهیه، یعنی پیامبر آمده تا اصلا پیام الهی رو منتشر بکنه، منطق الگوریتم ها همبستگی آماریه، یعنی اون چیزی که بر مبنای داده، منطق حجیت خداوند و خود نبی هست اینجا، اما منطق هوش مصنوعی کد و داده، منبع هوش مصنوعی. خب این تفاوت ها میگه این دو نظام نه تنها متفاوت بلکه در بنیادهای خود ناسازگارن. تلاش برای فهم یکی از طریق دیگری به ناچار منجر به تحریف میشه. یعنی شما اگر بخواید این عقل وحیانی و این منطق گفتمان وحیانی رو از طریق عقل الگوریتمی پردازش کنید و تحلیل کنید، یه جایی دچار تحریف میشید حتما. چرا؟ چون اونجا بحث عدالته، اینجا بحث آمار و احتماله. خب این دوتا مقایسه به خوبی نشون میده که ما هر جایی که میخوایم یه پردازشی از گفتمان نبوی یا اوکراینی نبوی انجام بدیم، حتما باید اون پردازش با یک سوپروایزری باشه و سوپروایزر دقیقاً این تفاوت‌ها رو آگاه باشه و بدونه که این داره الان بر مبنای کد و داده تصمیم گیری میکنه، پردازش کنه، نه بر مبنای اون شاخصهایی مثل عدالت رستگاری و رأی‌محوری. و فقدان عناصر بنیادین اوکراینی نبوی در تحلیل ماشینی. ما تو این اسلاید در واقع داریم اشاره میکنیم که یه سری عناصر بنیادینی دارن اوکراینی نبوی، یه عناصر بنیادینی دارن که این عناصر بنیادین در واقع در هوش مصنوعی اصلا نادیده گرفته میشه یا خیلی کمرنگه. کدام عناصر؟ عناصر این اسلاید رو ببینین: حجیت، مسئولیت و نیت. حجیت به چه معنا؟ استنباط حکم شرعی نیازمند شرایطی است که ماشین فاقد آن است. فتوای هوش مصنوعی فاقد اعتبار شده زیرا این سیره در زمان مصنوعی وجود و امضای شارع را ندارد. حالا به این اشاره بکنیم که مثلا ما بیمیسید داده های مختلف رو بدیم و بگیم ماشین برای ما استنباط بکنه یا حکم شرعی در واقع استخراج بکنه. مسئولیت، یک الگوریتم نمیتونه مسئولیت اخلاقی یا اخروی تصمیمات خود رو بر عهده بگیره، چون اصلا منطقش این نیست. ما بگیم مثلا من هوش مصنوعی پرسیدم فلان کار رو انجام بدم یا نه، هوش مصنوعی هم پاسخی من داد، بر مبنای اون رفتم یه فعلی رو انجام دادم، مسئولش اون هوش مصنوعی، همچنین امکان نداره. در صورتی که مثلا اگر فقیه فتوا میده، مسئولیت فتوا رو به عهده میگیره. نیت، در منطق اسلامی عمل بدون نیت فاقد ارزش معنویه. هوش مصنوعی فاقد نیت اخلاقی و قصد قربت. یعنی میگه آقا هوش مصنوعی، میگه آقا من الان این کارها که دارم میگم تو باید بر اساس نیت الهی انجام بدی. اینجا نشون دادیم که سه تا عنصر بنیادی در تحلیل اوکراینی نبوی باید مد نظر پژوهشگر باشه، که این سه تا عنصر بنیادی اصلا در هوش مصنوعی جایگاهی نداره، مثل نیت، مثل مسئولیت، مثل حجیت، چون مبناش مبنای داده هاست، مبناش الگوریتم هایی است که با داده ها تشکیل شده، نه با مثلا نیت خوب. هوش مصنوعی ابزار پژوهش، نه مرجع فهم. امروز چون سامانه های هوش مصنوعی توسعه پیدا کردن، کاربران ما فکر میکنن که باید فهم مطالب رو از هوش مصنوعی بخوان. مثلا ما بگیم که هوش مصنوعی آیه تفسیر کنه برای ما، آیا مجازه یه کاربری بیاد تفسیر آیه رو از هوش مصنوعی بگیره؟ مفسر مگر فقط بر مبنای پردازش متن تفسیر میکنه؟ مفسر باید مطالعات تاریخی، مطالعات حدیثی، مطالعات کلامی، مطالعات فقهی داشته باشه. وقتی آیه رو میخونه یه شابلونهایی تو ذهنش هست، بعد اون آیه رو ترجمه میکنه یا تفسیر میکنه. اما حالا چون هوش مصنوعی عربی میفهمه، چون میتونه عربی رو به فارسی کانورت کنه، بگیم آقا تا بشین تفسیر کن آیه قرآن رو. این نوع برخورد، برخورد ابزاری دیگه نیست، برخورد تقاضای فهم کردن یا تقاضای استنباط کردن، یا مثل حکم شرعی یا داوری. بگیم هوش مصنوعی یه داوری اخلاقی، یه صدور فتوایی بکنه. ما میگیم سهم AI در این بخش پردازش صفر. اصلا AI به هیچ عنوان نمیتونه مفسر یا کسی که فتوا میده یا کسی که داوری میده نقش اون رو بازی بکنه. اما نقش های مجازی داره، فهرست‌سازی، نمایزنی متون، تحلیل فراوانی واژگان، شناسایی الگوها، چون اینجا چی بود با داده سر کار داریم. در نتیجه گیری گفتیم هوش مصنوعی باید در جایگاه ابزار تحلیلی سطح پایین قرار گیرد و هرگز به سطح مرجع تحلیل ارتقا پیدا نکنه. شما امروز در سیره نبوی بیایید از هوش مصنوعی بخواد فراوانی واژگان مختلف رو بررسی کنه. خب وقتی یک واژه‌ای یا یک مفهومی اونجا فراوانی داره، حتما نشان از اهمیت داره، حتما نشان از توجه ویژه پیامبر به این مثلا موضوع خاص بوده. مثلا برخورد با کودکان، ما در داستانهای سیره پیامبر گرامی اسلام متعدد داریم که با کودکان چه برخوردهایی داشته. خب ما از هوش مصنوعی میخوایم اینا رو بیاد دسته‌بندی کنه، شناسایی بکنه، اینا رو بیاد فهرست‌سازی بکنه. اما اون فهم، اون بخشی که مربوط به در واقع تفسیر معنا هست، امکان نداره هوش مصنوعی بتونه انجام بده. چرا؟ چون در استاتیک قد اثبات کردیم که اونجا بحثای نیت مهمه، بحثای مسئولیت مهمه، بحثای حتی وحی و عدالت و سعادت انسان مهمه که اینا توی سیستمای هوش مصنوعی جایگاهی نداره. اما شما بهترین فهرست سازی ها رو هوش مصنوعی میکنه، بهترین نمایزنی ها رو هوش مصنوعی میکنه، بهترین الگوها رو اون شناسایی میکنه. میگه مثلا یک الگو اینه که پیامبر هر زمانی که با یک کودکی برخورد میکرد، مثلا این کارها رو انجام میداد، این میشه یک الگو. پیامبر هر زمانی که با همسایه برخورد خاص بکنه، این کارها رو انجام میداد، این میشه الگوی برخورد پیامبر با همسایه، برخورد پیامبر با خانواده، برخورد پیامبر با کودکان. اینا همه الگوهایی که خیلی از این الگوها هم در سیره معصومی اصلا شناسایی نشده. یعنی ما اگر که بریم به منابع مراجعه کنیم، فراوان الگوهای رفتاری هست که امروز میتونه در جامعه ما هم کاربردی باشه و شناسایی نشده. درسته این کار میتونه انجام بده. ولی اینکه بگیم آیا میتوانین شما در سطح الگوهایی که صادر از زندگی پیامبر و اهل بیت شده، تو هم بیای مثلا الگویی بسازی، یقینا نمیتونه. چون اونجا پیامبر یه لوازمی داشته، از جمله وحی، از جمله تقوا، از جمله زهد، از جمله اخلاق مداری، و با اون لوازم الگو ایجاد شده، نه اینکه فقط یه سری داده ها باشه. بله، مثلا تبلیغاتی میشه که مقاله با هوش مصنوعی بنویسین، سه روزه، پایان نامه یک هفته‌ای، اینا همه اصلا اینطوری نیست. ما در همین جای فقط مجاز گفتیم، نه که بقیه. ما ضوابط پیشنهادی، حالا آسیب ها رو گفتیم. اگر بگیم که مثلا ما خواهد هوش مصنوعی یک استفاده ای در حوزه تحلیل منابع مربوط به حکمرانی نبوی و سیره پیامبر و اهل بیت داشته باشیم، یک ضابطه حاکمیت انسان متخصص یا همون سوپروایزر یا ناظر که من گفتم، هر خروجی هوش مصنوعی باید تحت صحت سنجی و داوری و بررسی قرار بگیره و هیچ ادعای تولید شده توسط ای آی بدون تایید انسانی معتبر نیست. یعنی مثلا بگه آقا من رفتم دادم هوش مصنوعی مثلا فلان خروجی هم به من داد و این دیگه الان میخوام بگه، نه، این حتما باید بررسی بشه. تو این ضابطه ها، ضابطه دوم شفافیت کامل در روش. پژوهشگران موظفن نوع، نسخه و میزان استفاده از ابزار هوش مصنوعی رو به طور هوشمند در کارهای پژوهشی خودشون اعلام کنن. خب الان ضوابط وزارت علوم هم آمد که حتی رفرنس بدیم در اون متنی و در پایان متن بگیم که مثلا من از چت جی پی تی نسخه مثلا 2، نسخه 3 در تاریخ فلان استفاده کردم و چه استفاده کردم؟ مثلا گفتم که این دستبندی بکنه کلید واژه‌های مثلا در سیره پیامبر رو یا مفاهیم. ضابطه سوم مبتنی بر اخلاق از هوش مصنوعی استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی رعایت اصول عدالت، امانت و فقط کارایی فنی مد نظرمون نباشه. الان هوش مصنوعی میتونه شما یه کتاب یا یه متن بهش بدید، به گونه ای اون مفهوم رو بازنویسی کنه که اصلا قابل تشخیص نباشه این متن از کجا کپی شده. و اینجا اگر کسی اخلاق نداشته باشه، خب باید در نظر بگیری که شما اگر در مخصوصا در حوزه علوم انسانی و اسلامی بر فرضی که این کار رو انجام دادید، کپی کردید و بازنویسی کردید، چه فایده ای داره اصلا؟ وقتی که ما اخلاق و بحث‌های سعادت انسانی مد نظرمون هست در خروجی‌های کارهای علوم اسلامی، حالا اگه بیم یه کپی بکنیم یا سرقت ادبی بکنیم، ولی با هوشمندی راحت میشه سرقت ادبی کرد، ولی خب چه فایده‌ای داره؟ یعنی باید پژوهش کرد اصلا. پس این سه تا ضابطه رو اگه در نظر بگیریم، یک حاکمیت انسان و متخصص، دو شفافیت کامل در روش، یا سوم هم اولویت با اخلاق و رعایت عدالت و امانت، بله میتونیم از هوش مصنوعی برای پردازش متون اسلامی، از جمله پردازش متون مرتبط با سیره پیامبر و حکمرانی نبوی و سیره اهل بیت استفاده بکنیم. در آخرین اسلاید که حالا زمانی هم بذاریم برای پرس پاسخ، جمع‌بندی مباحث این رو باید در نظر بگیریم که هوش مصنوعی رو از تهدید به فرصت تبدیل کنیم و از حاکم به خادم. یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی میتونه خادم پژوهش‌های دینی باشد تا حاکم بر آن، اگر بدون چارچوب و رها شده این فناوری میتونه در واقع تحریفگر حکمرانی نبوی باشه، اما اگر با ضوابط معرفتی و اخلاقی مهار بشه میتواند خادمی باشد برای پژوهشگران علوم اسلامی در مرحله گردآوری فحص و گردآوری مطالب. من سعی کردم در طول حالا این چند دقیقه و با رعایت زمان توضیح بدم که خب هوش مصنوعی مخصوصا این موضوع توهم و هالوسینیشن بسیار درش پررنگه و ما اگر که بیایم یه سری تحلیل‌های کاملا بدون سوپروایزر و هوش مصنوعی بگیریم، باعث تحلیل ناروا یا ناسازوار از حکمرانی نبوی میشیم. یعنی یک متن همینجوری منتشر میکنیم به نام تحلیلی از پیامبر و حکمرانی نبوی و این متن میتونه در واقع متاسفانه باعث یک تحلیل ناروا و ناسازوار بشه. اینجا آسیب‌ها رو هم به ترتیب گفتیم. آسیب اول تقلیل گرایی که بیاد پیامبر رو به مثال یک مدیر عامل، یک مدیر مثلا خیلی حرفه‌ای فقط تحلیل کنه، سوگیری. آسیب دوم سوگیری الگوریتمی. آسیب سوم توهم یا هالوسینیشن. و آسیب چهارم مرگ ظرافت در ترجمه‌های ماشینی هست. بعد آمدیم در واقع تعارض بنیادین بین عقل الگوریتمی و عقل وحیانی رو بررسی کردیم و در پنجم هم در آخر هم فقدان عناصر بنیادین در تحلیل ماشینی. گفتیم که این ضعف از کجا ناشی میشه؟ در عناصر تحلیل ماشینی عناصر بنیادین بسیار کم رنگ یا اصلا وجود نداره. من سعی کردم استاد در زمان 40 دقیقه کارو تمام بکنم، ان شاءالله مورد استفاده قرار گرفته باشه و اگر پژوهشگرانی که در فضای مجازی به صورت حضوری در جلسه هستن سوال دارن، من در خدمتم آقای استاد خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از جناب دکتر شریفی، استفاده کردیم، مطالب خیلی مفیدی بود، به ویژه با این گسترشی که موضوع هوش مصنوعی در مختلف پیدا کرده و به نظرم مهمترین آسیب اونم اتفاقا در عرصه پژوهش‌های علوم انسانی است، به ویژه با توجه به اینکه به نوعی کار راحت کرده و همین راحت طلبی گاهی اوقات باعث میشه که پژوهشگرها خیلی از این آسیب‌ها رو نادیده بگیرن و این واقعا موزل بزرگیه و چه خوبه که زودتر یک آیین‌نامه یا یک چارچوبی برای استفاده از هوش مصنوعی تدوین بشه که ما بتونیم از این آسیب‌ها رهایی پیدا کنیم. دوستان حاضر در جلسه، چه اونایی که در چه کسانی که در فضای مجازی هستن و چه کسانی که به صورت حضور خدمتشون هستیم، در پایان جلسه اگه نکته‌ای دارن، سوالی دارن، خدمتشون هستیم، استفاده می‌کنیم. و آقای شریفی، آقای دکتر شریفی پاسخگو هستن.
آقای دکتر درشید، این داده‌هایی که شما فرمودید در حال هوش مصنوعی اینا رو دریافت می‌کنه، اینا رو حالا بخوام خیلی جامع بگیم، خب وقتی شما فهمودین که این داده ها رو بیشتر از اهل سنت میگیره در قسمت حالا اون بندی که فهمودین، خب چرا این وزنه ترازو به اون سمت، یعنی داده های ما کمتره یا نه ما کمکاری کردیم یا مثلا یا باید از این بحث پژوهش و تحقیقات و همین مسائل نه یا سمت ما کم بوده یا نه مثلا اینا رو خودش یا افرادی هستن که دارم تلاش میکنن که این داده ها از سمت اهل سنت بیشتر بیاد تو موضوع. یه توضیح بفرمایید. راه و چاره چیه؟
خیلی بود که طبق خداها در حوزه فنابه اهل سنت بیشتر مدوری شده و چیزی از دردش این که اونها داده هاشون رو به سر اوپن سورس در فضای مجازی منتشر کردن از سالها قبل. شما مثلا پلتفرم مکتبت شامگر اگه در نظر داشته باشین، بیش از 20 سال هست که این پلتفرم اوپن سورس و داده هاش در فضای مجازی هم به صورت نرم افزار لطفه شده هم به صورت وبسایت و ثانیاً تعداد کاربرها و یوزرهای اهل سنت و از تشیع بیشتره توی جاهایی مثل در واقع ویکی‌پدیا و سایت‌های در واقع عمومی، اونها چون تعدادشون بیشتر بوده محتوای بیشتری منتشر کردن. پس یکی از دلایل اصلیش انتشار گسترده منابع اهل سنت در فضای مجازی است. و دلیل دوم که به ذهن من میاد این که خب سوگیری های الگوریتمی هم در واقع مبتنی بر همون داده های منتشر شده اتفاق افتاده. و راه چاره چیه؟ مثلا دوم سوال شما، راه چاره اینه که ما بیاییم از پلتفرم های هوش مصنوعی که داده ها رو خودمون بهش در واقع وارد میکنیم و بارگذاری میکنیم استفاده کنیم. مثلا شما میتونید الان در هوش مصنوعی دراک قسمت پروژه بیایید و 50 تا منبع خودتون رو وارد کنید و حالا پژوهش به عنوان مثال پژوهشگر میخواد راجع به سیره پیامبر گرامی اسلام پژوهش بکنه، میاد و 50 تا کتاب 60 تا کتاب رو اونجا بارگذاری میکنه و حالا هوش مصنوعی میگه پاسخ سوالات رو فقط از درون این کتاب میده. در حال حاضر که الگوریتم ها سوگیری های خاصی دارن، بهترین کار اینه که ما از الگوریتم پلتفرم هایی که می توانیم منابع رو خودمون درونش بارگذاری کنیم استفاده کنیم. اینجوری در واقع بخش سوگیری یا اون توهم یا
سپاسگزارم. آخرین لحظه قطع صدای شما، ولی ممنونم، متشکرم.